فازه سینه میزنم پای رایت علم با سینه زنای بیقرار به عشق روی ماه یار به یاد سقا میخونم لبنک یا صاحب ذوالفقار لبنک یا صاحب ذوالفقار.
شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. این فرصت رو اختصاص میدیم به برنامه راه روشن.
راه روشن، برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم. کارشناس حضوری برنامه حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد آقاجانی، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنونده های ارجمند.
خدمت شما و فرشتگان خواهیم بود با برنامه راه روشن و بحث نگرش سیاسی حضرت علی علیه السلام در کلام ایشون خصوصا نهج البلاغه. با ما همراه باشید. جناب استاد آقاجانی، در برنامه گذشته خدمت شما بودیم، شما ویژگی ها و مقومات علم سیاست رو می‌فرمودید در نگرش اسلامی و چندین عبارت و واژه رو فرمودید که حتی فرصت نشد معنا کنیم. یه مقدمه از بحث گذشته بگین که تفاوت بنیادین سیاست در نگرش اسلامی با نگرش غربی کجا هست و خیلی از واژه ها اصلا تأسیسیه، مثلا ما عدل نداریم، اصلا حکمرانی که عادل باشه اصلا در مفاهیم سیاسی امروزی برعکسش داریم که مثلا جائر باشه، مثلا گرگ انسان داریم مثلا در نگرش های فلسفی، ولی اصلا عدل وجود نداره. این رو یه مقدمه بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
برای دیدگاه اسلام در حوزه سیاست مبتنی بر فهرست بلندی از فضائل مثل امانتداری، مثل اصلاح، مثل رعایت اصول و مبانی، مثل نقش مردم و امت واحده و حرکت تدریجی رشد امت و تعاملی که با فرمان روا داره، مثل شایستگی هایی که در بخش های مختلف حاکمیت است، مثل اقتصاد و انفال عمومی و امثال این چیزا. یعنی در واقع اگر ما بخوایم تصویری کامل از سیاست اسلامی ارائه کنیم، مستلزم اینه که تمام واژگان مرتبط رو در حوزه فرهنگ، اقتصاد، آموزش، انسانشناسی و امثال اینها مطرح بکنیم تا مفهوم سیاست اسلامی روشن بشه، چون سیاست اسلامی بدون این مفاهیم چرخه کاملی رو ارائه نمی کنه. و الحمدلله دانشمندان دینی ما این چرخه بلند رو که از قرآن کریم و از سیره و سخن معصومین صادر شده به خوبی فراهم کردن در کتاب های ارزشمندی مثل میزان الحکمه، مثل سیاستنامه امیرالمومنین که کتاب بسیار زیبای سیاستنامه حضرت علی علیه السلام، کتابی است که منحصرا در حوزه سیاست های حضرت علی علیه السلام و نگاه دینی هست. این چرخه کامل واقعا چرخه اقناع کننده است. من فقط اشاره میکنم اگر شما اجازه بفرمایید.
خواهش
مثلا
بفهم.
در حوزه اصول در دین مبین اسلام اصول و ریشه های معین شده که ما موظف شدیم که بر اساس اون اصول و بنیادهایی که میشناسیم فروع رو خودمون تشخیص بدیم. در واقع چارچوب ها و ریشه های معین شده که ما در احادیث روایت بخش رو به عنوان اصول داریم، یعنی احادیثی که برمیگرده به معرفی نقش اصول در سیاست و امثال اینها. شاید این تعبیر اصولگرایی هم که در ادبیات رایج میاد یا اصلاح طلبی که در ادبیات رایج میاد از این کلمات الهام گرفته. من تو متاسفانه چون ما روی متن حرکت نمی کنیم و مطالعات ملی ما متاسفانه گاهی به چالش کشیده میشه و ما کمتر مطالعه دقیقی انجام میدیم، واژه های مثل بنیادگرایی، اصولگرایی، اصلاح طلبی و واژه های معادل اون مثل عدالت خواهی، مثل رفاه و توسعه، اینها واژه های دقیق دینی است که اگر با همه تعاریف اون بیاد، اصولا اصلاح طلبی و اصولگرایی دو نقطه مقابل هم قرار نمیگیره. یعنی اینها در واقع منطبق بر همه، ما دوتا نداریم، تفاوتی نداره. اصول و اصلاح چه فرق با هم میکنه؟ یا توسعه و رفاه و عدالت چه فرق با هم میکنه؟ اگر که احزاب سیاسی دقت بفرمایند و در انتخاب واژگان، واژگانی رو انتخاب بکنند که واقعا معرف یک تفاوتی باشه، یعنی یک کار ناقص ابتری رو انجام ندن، معلوم باشه که مفهوم اصلاح با این اصلاحی که در چون اصلاح واژه عربی است، اصول هم واژه عربی است، توسعه هم واژه عربی است، این واژگان عربی ریشه در قرآن و اطرت و حدیث و سخن معصومین داره، بنابراین در احادیث ما به صراحت و روشنی کامل تعریف داره، مصداق داره، شاخص داره، معیار داره، آسیب‌هاش معین شده، آفاتش مشخص شده، سبب‌ها و عللش مشخص شده. ما در همین میزان الحکمه باب آفات رو داریم، باب سبب‌ها رو داریم، سبب استحکام حکومت‌ها، آفت کارگزاران. بنابراین وقتی که یه چیز آدرسش به این روشنیه، چیزی که نشانی روشن و واضحی داره، نباید که به خاطر اشتباهات سیاسی و رفتاری ما دچار ابهام بشه. بدترین نوع سیاست، جناب شکرفروش عزیز، بدترین نوع سیاست از لحاظ دینی عرض میکنم، مدیریت ابهام یا مدیریت در ابهام هست. مدیریت ابهام و در ابهام به درد کلاهبرداری میخوره، به درد کلاهبرداری میخوره. اگر آدم حرف حساب داره چرا باید مبهم حرف بزنه؟ اتفاقا نقطه مقابل مدیریت ابهام یا مدیریت در ابهام، نقطه مقابلش مدیریت روشن است که بر مبنای اصول روشن، آرمانهای روشن، روشهای روشن، مبانی روشن، حتی انسان با دشمنش، همچنانی که حضرت علی علیه السلام با دشمنانش اینطوری بودن، انسان با دشمن خودش هم پیمانهای روشنی داشته باشه، و تا مادام که دشمن پیمان نشکسته ما پیمان نمیشیم. اینا مصادیق از سیاست جذاب و پر افتخار دین مبین اسلام.
متشکرم. اشاره فرمودید به روشن بودن، شفاف بودن و اینکه رک و دقیق حرفش رو بزنه، دو پهلو نگه، یعنی بر اساس واقعیت ها و مبانی اصیل اسلام بیان اسلامی داشته باشه، ولو اینکه مثلا طرفداران اون کم باشن. مثلا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن نترسید از کمی تعدادتون در راه حق، لا تستوهشو من قلت عددکم فی طریق الهدا، در راه هدایت. یا مثلا من یه حدیثی یادداشت کردم برای شنوندگان عزیز بخونم، همین که فرمودید باید انسان حق رو بگه، حقیقت رو بگه، شفاف بگه، بیان حضرت علی علیه السلام در خطبه 125 همینه. حضرت فرمودن ان افضل الناس عند الله من کان العمل بالحق احب الیه و ان نقصه. میگه کسی نزد خدا افضل انسان ها هست که عمل به حق نزد اون انقدر زیبا و دوست داشتنی باشه، هرچند علیه خودش بشه، هرچند باعث به ظاهر نقصان اون بشه. حال من سوالم از محضر شما این هست که حق گفتن، شفاف گفتن، اصلاحی که شما فرمودید از کجا شروع میشه؟ حضرت علی علیه السلام از خودشون، خانوادهشون شروع کرده بودن یا از جامعه؟ مثلا خلاف اون آیه قرآن و مطابق اون آیه شریفه، من دوست دارم شما تحلیل بفرمایید که حضرت حرفی میزدن که خودشون و خانوادهشون عمل نکنن، فرزندان ایشون چون معصوم بودن در بدو تولد هیچ مثلا کاری نکردن که مورد تربیت و اصلاح حضرت علی واقع بشه، این اصلاح رو، این عمل به حق رو از خودشون شروع کردن یا از جامعه؟ مثالهایی برای ما بزنید، خواهش میکنم.
بله، اصلاح و اصول و مبانی نقطه صفرش در خود انسانه. معصومین هم همین کار رو میکردن، اونها پیشکسوتان و پیشروان در همه درستی ها بودن. تمایل دارم این رو عرض بکنم، نمیدونم چقدر با برنامه شما سازگار هست یا سازگار نیست، ولی برداشت خودم رو از سیاست عرض میکنم. البته من انطباق دینی براش قائل هستم و اعتقاد دارم که اصلا سیاست یعنی همین. منتظر شما اصلاح بفرمایید اگر که
خواهش می‌کنم بفرمایید استفاده می‌کنم.
موضوع اینه که مثلا من نگاه می‌کردم در باب تقضیه انبیاء الهی، نگاه کردم که سیاسی ترین اتفاقات از همینجا آغاز میشه. در واقع اونها حتی در حوزه تقضیه و خوراک خودشون سیاست رو دخالت می‌دادن. در روایت دیدم در سنن النبی که پیامبر از حیث جسمی نحیف بودن، لاغر بودن یا دست کم میانه اندام بودن. یعنی شکم پیامبر به پشت ایشان چسبیده بود به همچین تعبیراتی. یعنی پیامبر عادت نداشتن به پرخوری. اولا که این سیاست درستی است. ببینید اینو میخوام واژه سیاست میخوام دخالت بدم در ریزترین نیازهای بشر. این سیاست درستی است، مدیریت و برنامه‌ریزی تغذیه. حالا جدای از اینکه این تغذیه در حوزه سلامت طول عمر میاره، جدای از اون حقوق انسان هاست. در روایت دیدم که حضرت سلیمان که جزو پرمکنت‌ترین و ثروتمندترین انبیاء الهی بودن، ایشان نان خودشون رو، غذای خودشون از زنبیل بافی در می‌آوردن. یعنی رزق خوراکی حضرت سلیمان به واسطه زنبیل بافی. اون موقع زنبیل بافی بازار داشت، یعنی مردم احتیاج داشتن. از نخل خرما و شاخه های اون حضرت سلیمان با اون مکنت کافی، ایشون در واقع سهم خوراک خودشون از تغذیه عام بر نمی‌داشتن، از ثروت عام بر نمی‌داشتن، زنبیل‌های رو تهیه می‌کردن با دست خودشون. ببین این سیاست اقتصادیه، این همون حوزه کار و تولید در فردی ترین حالاتش. بعد می‌دادن به اصحابشون، می‌گفتن این زنبیل‌ها رو بفروشین تا قوت و غذای روزانه من از این بابت. من می‌خوام عرض بکنم که سیاست اسلامی سایه میندازه، چتر سیاست اسلامی بر تجهیزات منزل، بر خورد و خوراک، بر میزان خواب انسان، بر تفکر، بر تخیلات کارگزار، سیاستگزار اسلام، فرمانروای اسلامی، سیاستش بر تخیلات و افکار او سایه میندازه. کارگزاری کارگزار اسلامی است که خیالات او، خواب او، خوراک او، درآمد او، مشی او، فرزندان او، تمام مناسبات از فردی ترین تا جمعی ترین اتفاقات او در ذیل اصول و مبانی سیاست اسلامی تعریف بشه. بنابراین میبینیم که در نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام، ریاست بر مردم به اندازه بند کفشی ارزش نداره، یا تعبیرات مشابهی که حضرت به کار بردن. یعنی جاه طلبی و برتری جویی در مراتب سلسله ریاست وجهی نداره، مگر به واسطه هدفی که حضرت فرمودن، مگر اینکه من بتونم ظلمی رو برطرف کنم.
جالبه این که من در برنامه گذاشتم گفتم این حدیثی که شما اشاره فرمودید، این واقعه تاریخی رو که حضرت علی علیه السلام چه اتفاقی افتاد که گفتن سیاست و حکومت به اندازه این بند کفش برای من ارزش نداره. در جنگ صفین وقتی که اشاره میشه 5000 نیروی جدید و تازه نفس به سپاه حضرت علی علیه السلام اضافه شده بودن، اون راوی که الان اسمشو من فراموش کردم به حضرت میگه اینها آمادن شما رو ببینن و براشون خطبه بخونی، سخنرانی کنی، و 5000 سرباز جدید به لشکر اضافه شدن. وقتی وارد خیمه میشه این حضرت علی داره کفششو وصله میزنه، بعد میگه آمادن منتظر شما سخنرانی کنن، خیلی ما باشیم جوگیر میشیم. حضرت فرمودن فلانی این حکومت، این کفشای من چقدر میارزه که دارم وصله میزنم؟ فرمودن هیچ، حتی نگفتن یه درهم. بعد فرمودن والله قسم خوردن حکومت بر شما به اندازه این کفشا برای من ارزش نداره، مگر این فرمایشی که شما فرمودید، مگر اینکه به واسطه این حکومت حقی رو زنده کنم، احیا کنم و حق مظلومی رو از ظالم بگیرم. خیلی تشکر میکنم، فرمایش خیلی زیبا به جای بود. یه تأمل کوتاه خواهیم داشت، ادامه برنامه راه روشن از رادیو گفتگو. خب وقت شما بخیر، امیدوارم تا اینجای برنامه مثل من که یادداشت برداری میکنم استفاده لازم رو فرموده باشید. برنامه راه روشن رو میشنوید در خدمت حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای آقاجانی. جناب استاد آقاجانی، من یه مثال تاریخی میخوام بزنم. بحث اصلاح شد، شما تکمیل بفرمایید. ما فکر میکنم حد اکثر 7-8 دقیقه از زمان برنامه باقی مونده باشه. در تاریخ آمده که زمانی که حضرت در واقع پذیرفتن با اکراه حکومت رو، و در نهج البلاغه هم اومده که مکرر انکار کردن و استنکاف میکردن ولی مردم اصرار میکردن. دعونی فلتمسوا غیری. وقتی که حاکم بودن، یعنی رئیس یه جامعه و رهبر یک جامعه، روزی وارد منزل میشن و میبینن یکی از دختران گرامیشون به نام ام کلثوم، که حالا بماند شخصیت عالمه حضرت ام کلثوم که سخنرانی عجیبی دارن در ماجرای کربلا، در حد حضرت زینب سلام الله علیها ظاهر شدن، از نظر علمی، فقاهتی، دینی و سخنوری بماند. دیدن که دستبند جدیدی به دست کردن و یک مورد دیگه دستبند و گردنبند بوده فکر میکنم. حضرت سوال میکنن که این رو از کجا گرفتین؟ میفرمان که از بیت المال امانت گرفتن. حضرت میفرماد اگر امانت نبود و در ازای اون در واقع وسیله ای رو امانت نذاشته بودی، یعنی بر اساس به زبان امروزی ما پارتی بازی به داده بودن، حالا مسئولین و فریختگان که گوش میکنن ببینن دختر پسرهای خودشون رو اینگونه تربیت کردن و ببینی تربیت شوخی بردار نیست، به تعبیر شما صراحت داره. حضرت فرمودن که ای ام کلثوم، ای دختر گرامی من، اگر این امانت رو بر اساس ضوابط شرعی نگرفته بودی، دست تو را به جرم دزدی قطع می کردم و تو اولین بنی هاشم بودی که در طول تاریخ بنی هاشم اولین کسی بودی از بنی هاشم که به جرم دزدی دستش قطع شده بود. این گونه بوده سیره. من این رو میخوام شما در باب اصلاح بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، سوژه مهم روز دنیاست. کشور ما هم بالاخره این نصیب ها رو متاسفانه داره. این دنیای ریاست و جاه طلبی دنیای لغزنده ایست که واقعا انسان‌های بزرگ باید بتونن مقاومت بکنن و در اون جاده نلغزن. به همین دلیل حضرت فرمودن که 4 تا چیز مستی میاره. این تعبیر خیلی پر حکمت و نقضه. یکی ثروته. خیلی انسان باید حکیم باشه، عاقل باشه که ثروت زیادی به دست بیاره و بدمستی نکنه. یکی هم ریاسته. ریاست انسان رو به بدمستی وادار میکنه. و 2 چیز دیگر هم هست. یکی دوران جوانی انسانه که انسان گاهی
شباب،
بله، اون دوران هم دورانیست که انسان ممکنه بدمستی بکنه و رفتارهای انجام بده که خلاف هوشمندی و خردورزیست. و مورد دیگری که حالا اشاره خواهم کرد انشاءالله. من گاهی به بعضی از مدیران دولتی حالا در جلساتی که ارتباط داریم عرض میکنم که بعضی از تصمیمگیری ها و گفت و شنود ها اونقدر هذیانگونه است که فقط یه انسان مست میتونه این کار بکنه. یعنی تعبیر حضرت علی علیه السلام راجع به مستی در دوران ریاست یه تعبیر حاشیه‌ای نیست. من استدعا میکنم از کارگزاران، از مدیران، از صاحبان ثروت، از جوانان عزیز که توقف کنن، تأمل کنن در این فرمایش از علی علیه السلام. این تعبیر یعنی هذیانگویی و بدمستی بسیار از آدم ها رو میگیره، به طوری که از فرایند منطقی تصمیم گیری خارج میشن و تصمیم گیری های صنفی و قبیله یا خانوادگی ممکنه بکنن. بگنه یک انسان عاقل میفهمه که حقوق و مزایا رانت نیست، امتیاز ویژه نیست. با کمال تأسف در سراسر دنیا این اتفاق میفته و دیگه در روزنامه ها پره، کشور ما هم گاه گداری این اتفاق میفته که جای تأسفه. و اون این که حوزه ریاستی، حوزه مسئولیت تبدیل میشه به حوزه رانت ها یا امتیاز های مختلف. این امتیازات گاهی امتیاز در منابع مالی بیت المال، یعنی تقسیم نظرگونه بیت المال بین انجیو های وابسته، بین تشکل های وابسته، بین اعوان و انصار، بین هیئت مدیره های خود تأسیس کرده، خلاف قانون و خلاف صریح شرعه، خلاف مسلمه. هیچ مدیر دولتی، هیچ کارگزار دولتی حق نداره ذره از بیت المال رو به سمت جایی ببره که خودش در اون نوعی مدخلیت داره. شما نگاه کنید در همین حدیث زیبا، در همین روایت زیبا میبینید که برای کالای آریه ای اونم تازه حضرت درش دخالتی نداشتن، دیدن که این اتفاق افتاده، دیدن که این اتفاق افتاده. حالا در دنیا، در کشور ما هم گاهی متاسفانه خود مدیر دولتی امضا میکنه و رانت.
تازه اون مسائل شرعیشو ام کلثوم سلام الله علیها رعایت کرده بود.
آریه‌ای بود، آریه‌ای از بیت المال گرفته بودن به مناسبتی. بنابراین حوزه ریاست اولا حوزه خوشایندی نیست مگر بر اهلش، یعنی مستیز جایگاه برتریجویی و جاه طلبی است. در روایت داریم که به دنبال اینها ندوید. ببین به مردم یاد دادن، به مردم یاد دادن اهل بیت که به دنبال دانشمندان برید، به ما یاد ندادن که پشت در اتاق مسئولین بنشینیم و تفاخر
اونم برای متاع دنیا،
اونم برای متاع دنیا تفاخر اونها رو تحمل بکنیم.
اشاره میکنن 2 دقیقه از زمان برنامه مونده، چون مستی رو گفتید و حدیث زیبایی که از حضرت علی علیه السلام بیان کردید، من ذهنم خود به خود رفت رو مناجات شعبانیه و فرمایش حضرت علی. دیگه مناجات شعبانیه یکی از مناجات هایی است با سند اعلایی و قطعی و صدور، حتی حروفش کلماتش. حضرت در مناجات شعبانی حضرت علی علیه السلام، چون فرمایشات ایشون رو میگیم، یه عبارت زیبایی دارن، میفرمان که خدایا افنیت عمری فی شرت سهو انک و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منک. یعنی دوری از خدا مستی میاره. حالا مصادیقش اینایی که شما فرمودید، یعنی همین که من یادم بره کی بودم، حالا دیگه بماند، من بیشتر توضیح نمیدم، شما جنبندی بفهم.
بله، ملاک همین محوریت خدا و قانون خدا و راه خدا در زندگی است. قانون خدا هم تکلیفش روشنه. قانون خدا یک چیز مبهمه، یک آدرس مبهم نیست. قانون خدا بسیار روشنه. همینجا تأکید بکنم روی اینکه شما فرمودید که قطعی و صدور، یا من عرض کردم قانون خدا. جناب شکرفروش، اگر قطعی و صدور هم نباشد و اگر نسبت این قانون با خدا هم روشن نباشد، اما خرد و هوشمندی انسان رأی بدهد به یک متن روایی، به یک متن تفسیری، همون کفایت میکنه. یعنی ما نباید با بهانه جویی های غلط از زیر بار استفاده از قرآن کریم و استفاده از اطرت خودم رو دور بکنیم. خیلی ها رو من میبینم میگه من که دسترسی به قرآن ندارم، یا تأویل داره، تفسیر داره، من نمیتونم، یا روایت ها که میگن بعضیش جعلیه، بعضیش فلانه، اینها بهانه جویی است. ملاک خرد ورزی است. اگر خرد و عقلانیت باشه، حتی اگر روایتی حسب ظاهر قطعی و صدور هم نباشه، اگر متن عقلانی است، قابل استفاده، باید اجرا بشه. حضرت فرمودن که نگاه نکن کی گفته، نگاه بکن چی گفته. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. چی گفته؟ اصلا من میگم این قرآن کریم نموذ بلا کاری هم نداریم که این به خدا نسبت داده شده. این قرآن کریم یک متن نیست، پر از تفکر و ایده، یک کتاب اندیشه، کاری هم نداریم که متعلق به کیست. این همه حدیث و روایت، تک تک گزاره‌ها گزاره‌های اندیشه ایست در حوزه سیاست، فرهنگ، امنیت. حالا در همین مثال آخر حسن ختام عرض بکنم، آیا واقعا عقل خرد و انسان حکم نمی‌کنه که رانت‌خواری و امتیازخواری در حوزه منابع مالی، مسئولیت‌های حقوقی و دادگاهی، مسئولیت‌های اجتماعی، آیا اینا رو خلاف عقل نیست؟ اگر هیچ سندی هم نداشتیم، هر عقل سالمی، هر انسان منصف و بی‌تعصبی رأی میده که انسان‌ها برابرن. هیچ لزومی نیست که کسی از مسئولیت اجتماعی یا حقوقی یا از رانت‌های ویژه مالی و اطلاعاتی و اینها استفاده بکنه. امیدوارم که مبتنی بر هوش و خرد، با بهره‌گیری از این همه فکر و اندیشه که در مبانی دینی الحمدلله منتشر شده، به روز آمد شده، بازنویسی شده، بتوانیم در حوزه شخصی، خانوادگی و فضای اجتماعی، سیاسی و البته بینومینالی، صراط مستقیم که همان راه خردمندانه و هوشمندانه است که خوشبختی بشر رو تامین میکنه، قدم بگذاریم و به آسایش و آرامش ابدی دست بریم.
انشاءالله. خیلی ممنونم. من هم اشاره بکنم، واقعا حیفه که ما کتاب های مختلفی رو، رمان های مختلفی رو، مبانی علمی مختلفی رو میخونیم و از اون استفاده میکنیم و نیاز ما هم هست، نیاز بشر هم هست، ولی عمر ما بگذره و خدای نکرده به پایان برسه و یک دور نامه محبوب قرآن رو نخونده باشیم، واقعا حیفه. یک دور نهج البلاغه رو ندیده باشیم و عمر ما تموم شده باشه. خیلی لطف فرمودید جناب استاد آقاجانی. با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خدا نگهدار تا برنامه بعد.
سپاسگزارم از بحث ارزشمندی که فراهم کرد.
سلامت باشید. با شما شنوندگان و فرشتگان هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار. وقت شما بخیر.
راه روشن عنوان برنامه بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 5 و عذرخواهی میکنم، همکنون ساعت 6:55 است.
وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
دین اعترافی نهونا اخته صافی دربنا درب العفافی فسلکی لا تخافی.
دین الفضیل کیس یرضا من ردیل یبنت الدین الجلیل انت للعلی سبیل.
شما شنونده رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه اینکه این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید